بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره تبيين موضوع مسألة دليل عقلي بود. قبل از اینکه وارد ادله و اقوال یا اقوال و ادله بشویم، لازم است که تصویر روشنی از دلیل عقلی، اقسام آن داشته باشیم و نقش و کارکردهای عقل را ابتداعاً به صورت کلی و اجمالی تصویر کنیم، آنگاه مورد به مورد به نقل اقوال و آراء و بررسی ادله بپردازیم. عرض کردیم که یکی از کارکردهای عقل در استنباط احکام شرعی نقش و کارکرد ابزاری عقل است. قطعاً وقتی که کسی بخواهد از منابع احکام، حتی از کتاب مجید و از قرآن، از روایات حکمی را استخراج و استنباط کند، در پرتو تأمل و تفکر عقلی شدنی است. این مقدار لابد من است. یعنی شاید بگوییم اخباریین هم که موضعشون مقابل اصولیین هست، این مقدار را که نقش ابزاری عقل در فهم روایات یا آیات داره، این مقدار را حتی عقل را منکر نیست. ما هم این بحث نداریم فعلا. نقش دومی که برای عقل در حوزه استنباط احکام شرعی بیان شده است، این است که مدرک حکم است، منبع حکم است، مصدر حکم است. همان گونه که کتاب و سنت یا به تعبیر وحی مدرکی است و مصدری است یا منبعی است برای استنباط احکام، کشف احکام، عقل هم همینطوره. البته معلوم است که این تعبیرها گاهی خود مسامحه داره. مثلا مصدری که میگوییم به معنای محل صدور در واقع خدای متعال است، اراده الهی است. شاید تعبیر به مدرک بهتر باشه تا تعبیر به مصدر. یا حتی منبع خود مسامحه داره، چون که منبع یعنی سرچشمه. و سرچشمه احکام اراده الهی است، شارع اوست. به نظرم تعبیر به مدرک از تعبیر منبع و مصدر دقیق تره و در تعابیر علمای ما هم میگوین مدار کل احکام، مدار کل احکام اربعتون کتاب و سنت و اجماع و عقل. این تعبیر تعبیر دقیق تر و مناسب تریست از منبع و از مصدر. خب اینجا عقل در عرض کتاب و سنت قرار دارد، نه در طول. یعنی همانطوری که مجتهد با رجوع به قرآن و رجوع به روایات پی به حکم شرعی میبرد، با رجوع به عقل میخواد این کار را بکنه. بنابراین مستقل است و در عرض کتاب و سنت. حالا این رو اصطلاحاً میگویند دلیل عقلی بر احکام شرعی در مقابل دلیل شرعی بر احکام شرعی. و این رو همونطوری که عرض کردیم تقسیم کردن به دلیل عقلی مستقل، مستقلات عقلیه، و دلیل عقلی غیر مستقلات عقلیه. چنین تقسیمی برای این گفتن. مستقلات رو گفتن اونجاییست که هر دو مقدمه اش عقلیست. مستقلات عقلیه هم صغرا و هم کبرا عقلیس و ما به حکم شرع میرسیم، به حکم شارع مقدس. این اراده شارع را یا حکم شارع را کشف میکنه. مثال عرض کردیم دیگه، مستقلات عقلی از این بابه. شکر منعم عقلا واجب است، این یک مقدمه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که بشود ملازمه، اینم عقلیست. دو، اون وقت از این دوتا مقدمه کشف میکنیم که شکر منعم واجب شرع. این بس میبینید دیگه، هر دو مقدمهش عقلیه، یعنی خطابی از شارع لازم نیست که ما دلیل رو بر اون اساس بیچیم. اما قسم دوم اونجاست که غیر مستقلات عقلیه، یعنی یک مقدمش عقلیست، یک مقدمش نقلیست. حالا تعبیر شرعی که میکنیم مراد همون نقلیه، یعنی خطابیست در قرآن کریم آمده یا در روایات آمده. اگر اون خطاب نمی بود، عقل در اینجا این حکم نسبت به مورد خاص را، حکم شرعی را بیان نمی کرد. مثال هایی که حالا مثال های معروف است دیگه، من که بیشتر اینها برای اذهان دوستان هم معنوس هست، همینا را بگیم. این که ذل مقدمه را شرع، یعنی حالا که به شرع که میگیم یعنی همون نقل دیگه، وحی، یعنی مقصود اینه ذل مقدمه از طریق خطاب لفظی شرعی ثابت شده. بله، وجوب الحج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. درسته، این را خطاب داریم، یعنی خطاب لفظی شرعی داریم. خب حالا نوبت به عقل میرسه. عقل بر اساس این حکمی که از خطاب لفظی شرعی صادر شده است، میگوید که از نظر من مقدمه واجب واجب است، وجوب عقلی داره، یعنی العقل یحکم. باید اون کارهایی را که کسی که مستطیع شده انجام بدهد تا به این فریضه را به جا بیاره و داره انجام بده به حکم عقله. درست. بعد دوباره ملازمه میاد که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کشف میکنیم که پس این مقدمات حج که واجب عقلی بود ایزن واجب چیه؟ شرعی است. ملازمه فرمایید. یا باز هم مثل اون خطاب شارع آمده است که ازالت و نجاست عن المسجد واجب، تطهیر المسجد واجب. خیلی خوب، این یک حکمی است، خطابی است لفظی و شرعی. عقل میگوید اگر امر به چیزی شد، چیزی واجب شد، ضد خاصش که باش تعارض داره، مانع انجام اون میشه، این حرامه. وقتی این عقل میگه پس اگر ازاله نجاست از مسجد واجب است، وجوبش هم مثلا فوری هم هست، تا دیدی باید دست به کار بشی اقدام بکنی، هر کار دیگری بخوای انجام بدی در اون وقتی که واجب است ازاله نجس بشه دیگه حرامه، ولو صلات باشه مثلا. درست. پس این را عقل میگه که هر چیزی را که شر واجب کرده ضدش حرام است از نظر من، عقل میگه. درست. دوباره نوبت رسه به چه چیز؟ به همون قاعده ملازمه. عقل میگوید ضد واجب حرام است، هر چیزی که عقلا حرام است شرعا هم حرام است. پس کشف میکنیم که ضد واجب شرعی حرمت شرعی داره. این هم مثلا این مثال هم میتونی میشه. یا اون مثال تعفیف و ضرب، خطاب شرعی وارد شده است که لا تقل لهما اف، اف گفتن بر والدین حرام است، اینا شرع گفته. عقل میگوید کل ما کان الاخف و حرام فل اشد و حرام. این حکم عقلی، هر جا که یک حکمی است که خفیفترش حرامه، خب اونی که شدیدتره ملاک اقواس قطعا چیه؟ حکم عقل دیگه. پس ضرب نسبت به اف گفتن اشد است، ضرب الوالدین، عقل میگوید حرام است. دوباره نوبت میرسه به همون قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس میگوییم که ضرب الوالدین چه عقلا حرام است، شرعا هم حرام است. درسته؟ خب این قسم دوم را خاطر شریفتون هست، مرحوم شیخ انصاری اشکالی وارد کردن که چرا شما اینها را میگید غیر مستقلات عقلیه، چه فرق میکنه با اون قبلی؟ اون مقداری که مربوط به حکم عقل است مستقل است. عقل مستقلن میگوید مقدمه واجب واجب، کما این که میگوید شکر منعم چه؟ واجب. چه فرق میکنه؟ یستقل العقل فی هذا الحکم الادراک. و همچنین حالا بقیه این مثال هم همینطوریه. پس چرا شما به اینها گفتید، یعنی علما گفتند که اینها غیر مستقلات عقلیه است، یعنی که نه عقل در حکمش استقلال ندارد؟ دارد. فرمودن که پاسخ اگر بخوایم، یه اللهم داشتن که اگر بخوایم به این پاسخ بدهیم، بگوییم که مقصود فقها عناوین کلیه مثلا مقدمت الواجب واجب یا اذا کان الاخف و حرام فالاشد و حرام، این کلیات عناوین کلیه، یا ضد الواجب حرام، این کلیات نیست که شما بگید این را خودش میفهمه دیگه، اینا خطاب باشه نباشه چه فرق میکنه؟ عقل در این گونه مسائلی که گفته شد هیچ توقفی بر خطاب شرعی لفظی نداره. نه اینا مراد نیست. پس مراد چی چیه؟ عنوانهای خاص فقهی است. عنوانهای خاص فقهی که فقها بحث میکنن، مثلا اوف گفتن به والدین محل بحث است، اینا میگن این شرع گفته است که این حرامه. حالا عقل میگه پس زدن والدین حرامه. این ضرب الوالدین حرامون، توجه میفرمایید، این را عقل در پرتوب چه چیز میگه؟ در پرتوب اون خطابه، اون خطابه که از شهر ساره صادر شده است که لا تقل اللهم افن، یعنی که الان اون موضوع را میسازه، زمینه را فراهم میکنه که عقل این حکم را بکنه. یا مثلا چون خطاب آمده است که ازالت النجس عن المسجد واجب، این عنوان خاص، عقل میگه خیلی خوب هر فعلی که ضد این باشه چیه؟ حرامه. یعنی خلاصه عقل درست است که استقلال در حکمش داره، اما برای اینکه زمینه این حکم فراهم بشه، موضوع این حکم فراهم بشه، یه خطاب باید قبلا از شرع صادر بشه. ولی در مستقلات اینطور نیست. در مستقلات اینطور نیست. اونجا میگوید که الکذب مثلا قبیحون، الصدق مثلا حسنون، یا شکر المنعم مثلا واجبون. حالا دقت بفرمایید، عقل میگوید شکر منعم واجب است، هل هناک منعم اولا، نفرض هناک منعم اولا، این دیگه وابسته به خطاب شرعی چی؟ نیست. اونا دوباره خود عقل ممکنه بره کار بکنه. یعنی اول میگوید که اگر منعمی وجود دارد شکرش قطعا واجب است. آیا حالا منعمی داریم یا نداریم؟ میگه این معطل نمیمانیم که آیه قرآن یا آیه بیاد حدیث بیاد بگه بله منعم وجود دارد، اون وقت عقل بگوید پس شکر منعم چی چیه؟ واجبه. نه، این کار خود عقله. یعنی حتی سقرای موضوع، سقران موضوع، موضوع این حکم عقلی هم خود عقل به تعیین میکنه. این هر کامی چه عرض کردن؟ پس موضوع سازی در غیر مستقلات یرجع الی خطاب لفظیت شرعیه، اونا اینطوریه. اما موضوع سازی در مستقلات یرجع الی نفس العقل، کار به خطاب نداره که. یا مثلا هازا کذبون، مثلا عقل میگه آه کذب قبیح هست، حالا اینجا این کذب یا نه دیگه، این متوقع نیست که شاره بگه بله این سخن کذب، نه سخن خلاف واقع کذب، نه خود عقل میفهمه. ملاحظه کردید چه شد؟ این فرمایش شیخ را عرض کردم، میفرماید جواب بدهیم از این مناقشه، بگوییم که مراد فقها از این که میگوین اینها غیر مستقلات هست، یعنی العقل یتوقف فی حکمه المستقل، بله بله حکم عقل مستقل است، اما یتوقف فی هذا الحکم المستقل الا فی، معنی اینجور بگیم، فی تحقق موضوع هذا الحکم المستقل العقلیه، یه خود طولانی میشه آن مطلب درسته. یتوقف در چه چیز؟ فی تحقق موضوع هذا الحکم العقلی المستقله یتوقف علی خطاب شرعی، خطاب لفظی شرعی. اما در مستقلات عقلیه لا یتوقف علی غیر العقل، نه در موضوع نه در حکم. معلوم شد این فرمایش مرحوم شیخ که میگوید جواب بدهیم اینه که بازم حکم عقل مستقل ها به اشتباه نشه، یعنی عقل در حکمش که فادر هوا نیتونه منجزن حکم میکنه، فقط برمیگرده به هم موضوع، موضوع سازی. در غیر مستقلات در تحقق موضوع توقف بر خطاب لفظی شرعی داره، اما در مستقلات توقف چی؟ نداره. این هم تا اینجای مطلب که فرمایش ایشون رو عرض کردیم مرحوم شیخ. خب نکته بعدی که عرض کردم رو مرور میکنیم تا اینا کاملا دیگه در ذهن دوستان باشه، این تصویر دقیق روشنی از مسئله داشته باشه. عرض کردیم که جناب مظفر، مرحوم علامه مظفر فرموده است دلیل عقلی خواه مستقلات عقلیه خواه غیر مستقلات عقلیه مربوط به باب ملازمات عقلیه است. باب الملازمات دقیقا فرمودید. چرا میگن لماذا سمیت، تیتر هم داره، لماذا سمیت این حاضه المباحث بالملازمات العقلیه. همونطوری که خدمتون عرض کردم بچهش روشنه. چرا روشنه؟ چیه؟ یکی از دوستان بفرماید وجه این که هم مستقلات عقلیه هم غیر مستقلات عقلیه مربوط به باب الملازمات العقلیه است. چی هست؟ جزاك الله. همه دوستان به نظرم فرماش هستید از ذهن شریفشون هست که خواه در قسم اول خواه در قسم دوم یه پل میخواید، اون پلی که ازش عقل عبور میکنه تا به حکم شرع برسه در هر دوتا هست. اون چیه؟ قاعده ملازمه که هم قاعده کل ما کلما نیستا، کل ما هست، کلما که شرطیه باشه نیستا، کل ما هر آن چه که یحکم به العقل یحکم به شرع میشه ملازم. این هم در اونجا میخونم هم در اینجا دیگه. شکر المنعم واجب عقلا، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، بازم عقلا یعنی العقل یحکم، پس شکر المنعم واجب مثلا شرع. حالا مقدمه الواجب واجب عقلا، کل ما حکم به العقل یعنی واجب عقلا واجب شرعا، پس مقدمه واجب واجب شرع. فهم این هم درست مزفر. مرحوم اصفهانی، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب ادات المسترشدین که عبارت شد، من به نظرم نمیدونم حالا خوندم محضرتون یا نخوندم، ایشان فکر میکنم خوندم، عبارت این هست، میگوید قسم اول یعنی همون مستقلات، الاولو مسئلت و تحسین و تقویه العقلیین و الملازمه بین حکم العقل و شر، اون مال قسم اوله. و ثانی، ثانی کدامه؟ غیر مستقلات، اونی که موضوع کتاب شرعی میخواد برای موضوعش. و ثانی مسائل ملازمات کاستلزام وجوب شیء وجوب مقدمتی و استلزام وجوب شیء حرمت ازدادی. به ظاهر میاد که ایشان ملازمات را قسیم و عدل اون مستقلات قرار داده، یعنی دلیل عقلی از مستقلات شد باب حسن و قبح، اگر از غیر مستقلات شد باب ملازماته. عرض کردیم تنافی بین فرمایش ایشان و مرحوم مظفر نیست به این بیان که اون ملازمه ای را که مظفر می فرماید کبرا ساز است در استدلال و دلیل عقلی، و این ملازمه ای که ایشون می فرماید مسائل الملازمات مثل این که اگه شیء واجب است مقدمش واجبه، ضد واجب مثلا حرامه، اینها صغرا سازه. پس بنابراین این نکته هم عرض کردیم، دو سخن با هم دیگه تعارضی نداره. این هم راجع به این نکته. خب ببینم دیگه چه نکته ای بوده که ما اینا را استدلال بکنیم. مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی یک نکته ای داره، ایشون دلیل عقلی را سه قسم کرده. حالا معروف این است که آقا دلیل عقلی علا قسمینه الدلیل العقلی، اما مستقلات اما چه غیر مستقلات. ایشان سه تا کرده. چطور سه تا کرده؟ حالا عرض میکنم فرمایش ایشان. میفرمایند دلیل عقل یا حکم عقل تارتا ناظر هست به فعل مکلف فی الواقع و نفس الامر، یعنی داریم از راه عقل حکم واقعی را میخوایم بفهمیم، کما اینکه از راه کتاب و سنت میخواییم حکم واقعی را بفهمیم. تارتا اینجوره، این میشه همین باب ملازمات عقلیه که چه مستقلات باشه چه غیر مستقلات. دقیقا فرمودی این میشه مال اینجا. اما گاهی دلیل عقلی ناظر به حکم ظاهریه نه حکم واقعی، دنبال حکم واقعی نیست. اون کجاست؟ ای گفتی خب در اصول عملیه اسمش چیه؟ براءت عقلیه یا مثلا اباحه عقلیه، حلیت اولیه عقلیه، اصالت الحلیه، اصالت الاباحه عقلی، درسته؟ خب حالا چطور، خب دقت کن، چطور می شود که ما در اونجا به واقع راهی نداریم اون وقت میریم دنبال ظاهر؟ چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چه مشکلی وجود داره؟ چطور ما در مستقلات عقلیه گیر نداریم، داریم میگردیم دنبال واقع؟ حالا ممکنه خطا بکنیم، اون بحث خطای حرف دیگریه، اما دنبال واقعیم، مجتهد دنبال واقعه، اما در اینجا اصلا مجتهد دنبال واقع نیست، دنبال ظاهره. مگه چیه؟ چه فرقی میکنه؟ چرا دسترسی به واقع نداریم؟ چجوریه که ما دسترسی به واقع نداریم؟ نه، یعنی راه به واقع که چیه مگه که نداریم؟ آفرین، راه ما به واقع اما عقل، همین دلایل ملازمات عقلی یک گفتیم، یا نقله. دقت فرمایید، هر جا ما نه حکم عقلی مستقل داریم، عقل حکم نداره، یه موضوعی نیست که عقل حکم بکنه، کتاب و سنت هم در اون مورد نقلی ظاهری نسی چیزی نداریم، دستمون از طریق الالواقع خالیه. طریق الالواقع ان لله علی الناس حجتا، یا عقل یا نقل دیگه، حالا نداریم ایش کدوم را. میگیم خب چکار کنیم؟ اینجاست که پلکانی میشه شعر مقدس، یعنی عقلم میگه دیگه، میگه آجان حالا که دیگه دلیل نداری از علیته، در هر چیزی شک داری چون که نه نقل داری نه عقل مستقل داری، اصل این است که این حلاله، اصل نگه میشه حکم ظاهری. ای بسا که در متن واقع اونی که ما میگیم مباحه حرام باشه، یا اونی که مثلا میگوییم که فسم حلاله حرام باشه، خب باشه حکم ظاهریه دیگه، اگر احیانا کشف خلاف شد هیچ نشد که تا آخر مرحله. این هم یک فرمایش است ایشان فرموده که دلیل عقلی سه قسم است، دو قسمش اونیست که ناظر به واقع، یک قسمش اینیست که ناظر به ظاهر. حالا مدرکش من گفتم خدمتتون دیگه، بازم عرض بکنم، کتاب هدایت المسترشدین صفحه 431، این هم یک نکته. بله طریق به واقع ممکنه خطا بکنیم، اما اون راهیست که به اون را بخواد به واقع برسانه. اماراته، اصول عملیه مربوط به شکه، امارات طرق هستن، البته ممکنه که در اون طریق به واقع برسن خطا بکنیم، اما راهیست که میخواد ما را به واقع برسن. حالا خبر واحد باشه، ظاهر کتاب مجید باشه، یا عقلی مستقل باشه، فرقش این است که در عقل مستقل یقین داریم، اونجا ظن نداریم. منتها شارع آمده اون ظن را چیکار کرده؟ اعتبار بخشیده، گفته تو چیکار داری؟ عامل معهوم معاملت العلم، این چه؟ یعنی اگر علم می داشتی چیکار میکردی؟ حالا همونجوری عمل کن. خب حالا یه نکته دیگر هم عرض کنم، اینایی که میگم برای خاطره که این حد صغور و اصل این دلیل عقل روشن شه. مرحوم اصفهانی باز یه نکته ای داره، میگوید که آجان اصلا این عقل را شما بهش بگید دلیل غلطه، این تسمیت العقل دلیلن اون وقت این دلیل دلیل عقلی یا مستقل یا غیر اون اصلا اشتباه. میگیم چرا اشتباهه؟ چرا نمیتونیم به عقل بگیم دلیل؟ میگه خب دلیل معنیش چیه مگه؟ ما معنا دلیل میگه دلیل آن است که عقل به واسطه آن به نتیجه ای میرسه، به مقصود میرسه. اینا میگن دلیل. دلیل در اختیار عقل است. توجه میکنید؟ نه خود عقل. مثلا میگن که دلیل بر وجود خدا و ساره عالم حدوث عالم است، نظم است، درسته؟ برهان امکان وجوب هست. عقل میاد از این دلیل استدلال میکنه، استفاده میکنه برای نتیجه که اثبات وجود ثانی باشه. پس دیگه نباید به عقل بگیم دلیل. از دلیل هو اصل و حدوث العالم، نظم العالم، وجود ممکن الوجود، مثلا امثال اینا. چرا شما حالی گذارید؟ میگه که همه این که مگه ما به شارع میگیم دلیل؟ به شارع مگه کسی میگه دلیل؟ شارع حاکم نسبت به حکمه، مدرک حکمه. عقلم ها کذا، عقلم حاکم به حکمه، مدرک حکمه. پس همونطوری که به شارع نمیگوییم دلیل، صحیح نیست اصطلاحاً بگوییم عقلم ها کذا. اینم یه مناقشه یه که ایشون در تسمیت العقل دلیلن اشکال کرد. شما به ذهنتون چیزی میرسه؟ استفاده کنید.
از باب ترادف نیست.
چطوری اینو؟ ترادف مثل انسان و بشر. ایشون میگه اصلا خب استدلال که میکنه یعنی چی؟ یعنی تمسک به دلیل میکنه. الاستدلال، کسب و دلیل، اخذ به دلیل، اینا میگن استدلال دیگه. العقل و یستدل رو درسته، اما نه العقل و دلیل. هم عقل قوه ایه که دلیل رو به کار میبره، خودش که دلیل که نیست که. اون مبالغه است، این تجسمه. این دارد اصطلاحا میگه اصطلاحا اسم دلیل آن است که در اختیار عقله. یعنی عقل چه با دلیل نقلی چه با دلیل غیر نقلی استفاده میکنه به نتیجه برسه. مثلا عرض کردم مثل ادله اثبات خدا، مثلا معجزه دلیل است بر اثبات نبی. کی معجزه را ازش استفاده میکنه که دلیلون؟ بله العقل. پس العقل لیسه به دلیل، بل مستعمل الدلیل، آخذون به دلیل، عاملون به دلیل. این کار عقل این ده. چنین اشکالیشون کرده. حالا بخواهم ذهن شریف دوستان این نقطه یه از استفاده کن، اگر نه پاسخ خود ایشون رو من از ایشون میفرماید این که تعبیر میکنن که عقل دلیل است به خود مسامحه است. مرادشون رو اگر بخوایم به دست بیاوریم، حکم العقل دلیل، نه نفس العقل دلیل. چطوری؟ میگه شما ملاحظه کنید، مثلا میگه مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه چی چیه؟ شکر المنعم واجب، العدل حسن، الظلم قبیح. این قضیه شکر المنعم واجبون که این حکم عقله، نه خود عقله دیگه، این محصول مدرک عقله، این میشه دلیل. تعجب کنید؟ البته نه به تنهایی ها، این میشه یه شق دلیل. یعنی شکر منعم واجبان که حکم عقل است به زمینه ملازمه، اون میشه تدلیل تمام. تعجب فرمودید؟ پس جواب میدهن، میفرماین تسمیت العقل دلیلم، تسمیت العقل، این هم دیگه من دارم میگم، این ایشون نفرموده، این از باب تسمیت السبب به اسم المسبب است. ایشون نفرموده این رو، ولی خب حاصلش اینه دیگه. هناک سببون هو العقل، هناک مسببون حکم العقل، درست؟ دلیل در واقع اون حکم العقله، البته یه شکل دلیل، بخش دلیل، چون دلیل دو تا مقدمه میخواد دیگه. ولی حالا به خود عقل میگن دلیل از واقع اینکه این سبب هست که اون حکم را میکنه و اون حکم. این هم حالا پاسخ ایشون در همون مدرکی که عرض کرد. این هم یک نکته. یک نکته دیگری هم هست، فرمایشی بعد مرحوم آقای شهید صدر در کتاب دروس فی علم الاصول که به ظاهر با کلام مرحوم مظفر ناهمخوانی داره. میخوام این را عرض کنم، دو تا بزرگوار چون مطلبی دارن که یه خودی به نظر میاد با هم نمیخونه، ببینیم که حق با کدوماشونه. و اصلا میشه اینا رو جور بکنیم یا نه اگه نمیشه کدوم ها حق با کدوم هاست. جناب شهید صدر رضوان الله میدانید شهید صدر متفکران بسیار برجسته دوران معاصر ما بودن، یعنی مطهری عراق، صدر ایران، صدر ایران شهید مطهری، مطهری عراق شهید صدر. اصلا آثار اینا رو که آدم میخوانه، نه اینکه حالا با هم دیگه مباحثه میکردن اینا، ولی آثارشون رو میخوانی یک نوع شباهتی دارن با هم دیگه. اون عمق تفکر، انسجام و نظم تعقل واقعا در آثار هر دو وجود داره. و حالا شهید صدر فوق العاده است. حالا یک کلمه بگم دیگه، آقای سروش که به پر و پای همه میپیچه و ادعا میکنه که من از همه بهتر میفهمم، در کتابی در تخرج صنع اونجا یه مقاله اش راجع به شهید صدره، خیلی اعجاب میکند نسبت به شهید صدر، چون مسئله میدونید که مبادی منطقی استقرار را تنها کسی که در بین علمای ما حتی آقای مطهری اینا بحث نکرده به این کیفیت، شهید صدر بحث کرده، از ارسطو شروع کرده، نقادی کرده تا منطقه های منطقدان عصر جدید. حالا آقای سروش میگه به جنگ قولهای غرب رفته شهید، همه رو هم رد میکنه دیگه. آخر دفعه یک نظریه ابداع میکنه در بحث استقرا که مربوط به خودشه، از ابتکارات شهید صدر. بالاخره واقعا شخصی خدا لعنت کند عذاب صدام و صدامیان را که این شخصیت را زود گرفتن، یعنی فهمیدن که حالا به عبارت خمینی عراق خواهد شد دماند از ولایت فقیه اینا بر ایشان میفرماید که شهید صدر، من عربیش یادداشت نکردم، محصلش این هست، قضایای عقلی و یا احکام عقلی دو دسته علا قسمه. یک اون قضایایی که به قول ایشان تشکیل دهنده عنصر مشترک در عملیت استنباط هست، یه خورده ایشان تعابیرش جدیده، خیلی با ذهنهای ما معنوس نیست، تشکیل دهنده عنصر مشترک در عمل استنباط. مثل چی؟ مثل ملازمه بین عقل و شر. این یک عنصر مشترکی را برای فقیه تأمین میکنه که هر جا درسته میتونه از این در موردش استفاده کنه، به یک مسئله خاص اختصاص نداره. یا مثلا این که حکم عقل هر جا که عقل یقین کرده حکم قطعی عقل حجت شرعا، این عنصر مشترک در عملی استنباطه. خب پس حالا ما دو تا مقدمه میچینیم، یعنی فقیه این کارو میکنه، میگه آقا جان این حکم عقلی ملازمه است بین حکم عقل و شرع، یک هر جا که عقل چنین حکمی بکند قطعا حجت است، دو نتیجه میگیره که پس این حجت شرع. اینا میفهمن بحث اصوله، یعنی ما در اصول فقه هم از صغرا بحث میکنیم از کبرا. صغرا کدام شد؟ ملازمه بین حکم عقل و شرع. کبرا کدام شد؟ حجیت حکم عقل. معلوم شد؟ میفرماید در این قسم ما هم از صغرای استدلال هم از کبرای استدلال در اصول فقه بحث میکنیم، هر دو مسئله اصول فقه. اما گاهی احکام عقلیه، قضایای عقلیه به موضوعات خاص ارتباط داره، عنصر مشترک همه جایی نیست، موضوع خاصه. مثلا مثالی که خودشون ذکر فرموده، میگه که المخدر حرامون لأن الخمر حرام و المخدر شبیه است با خمر در چیزی در اذهاب العقل، اذهاب الشعور. درست؟ اگر فقیه آمد گفت چه این حکم را کرده، گفتش که عقل من میگوید که مخدر، ماده مخدر حرام است، میگیم به چه دلیل؟ میگه برای اینکه این ازالت شعور و العقل میکنه و خمر را شارع حرام کرده است، چون ازالت شعور و العقل میکنه پس این حرام. خب این میشه یه مورد خاصی. در اینجا صغرای دلیل، دقت کنیم، صغرای دلیل اصولی نیست، بحث اصولی نیست، بحث چی های گفتی؟ فقهیه هم. یعنی این مسئلتون فقهیتون لا اصولیه. الفقیه یحکم به ان المخدره حرامون لأنه مذهب مذیل للعقل و شعور و همطوری که خمر اینجور. دقت کنید کبراش چطور؟ کبرای استدلال. خب حالا این مثل خمر است، مثل خمر باشد، مگر ما چنین قاعده ای داریم که اگر اون که حرام است اینم که مثل او شد حرام است این باید حرام باشه؟ مگر چنین قاعده ای داریم؟ میگه این مسئله اصولی است. به چی برمیگرده؟ اگه گفتید به چه برمیگرده؟ به بررسی حجیت القیاس، قیاس فقهی، این تمثیل تشبیه. این میشه مسئله اصولی. اگر فقیه در اصول فقه به این قاعده ملتزم شد، یعنی قیاس را، حالا یا مطلقا یا اگر منصوص العله بود، میدونه دیگه، حالا این بحثاش میاد دیگه، قیاس مستنبط العله یا قیاس چه منصوص العله. خلاصه اگر گفتش که قیاس حجت هست، حالا مطلقا، این کبرا بحث اصولیه. این فرمایش مرهای چیز بود، مرهای صد. معلوم شد که گفت قضایای عقلی دو قسم هستن، بعضی ها عنصر مشترک هم در عملی استنباط همه جا میان، اما این که میگویم مخدر حرام است یک مسئله خاص، فرق خاصیه. یا میگه الکذب حرامون لانه قبیحون. الکذب، خب کذب این مورد خاصه، اونی که کبرای کلیه القبیح و حرامون است، اون عنصر مشترکه. دقت فرمودی؟ این بیان مرحوم آقای صدر، آدرسش هم بگم، محضر شریفتون خواستید مراجعه کنید، یادداشت کردم. دروس فی علم الاصول، اینجا گذاشتیم. حالا من پیدا نکردم، خلاصه اصفایی پیدا نکردم، حالا بعد میگم آدرسشو. کتاب جلد اول البته دروس، باب همین دلیل عقلی، حالا آدرس درشو بعد. حالا آقای مظفر چی میگه؟ اگر دو قول با هم دیگه، مرحوم آقای مظفر دیگه وقتم داره تمام میشه، خلاصه عرض بکنم. ایشون میفرماید که باب قاعده ملازمه و حجیت حکم عقل هر دو کبرای استدلالند. آقای صد چه فرمود؟ فرمود قاعده ملازمه صغراست، حجیت العقل کبرا. صغرا و کبرا هر دوش اصولیه. گفت در قسم اول صغرای دلیل، کبرای دلیل، هر در اصول بحث میشه. مرحوم آقای مظفر این قاعده ملازمه را ایزن کبرا میدانن، نه صغرا. میگه چی؟ صغرا کدومه؟ این که عقل مقید شکر من انواجبه میشه صغرا. توجه کردی؟ کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع که ملازم است، این میشه کبرا. اون وقت نتیجه میگیریم که شکر منعم پس چیز از واجب از شرع. چه شد پس؟ چرا خلاصه مرحوم شهید صدر قاعده ملازمه را به عنوان سقرای استدلال دانسته است، اون حجیت العقل را کبرا دانسته. گفتد دوتاش کنار هم بچینیم، اون وقت نتیجه میگیریم و هر دار اصول فقه بحث میشه. مرحوم آقای مظفر میگوید ملازمه هم کبرای استدلاله، اون حجیت هم کبراست. اونی که صغراست، خارج از علم اصوله و صغراست، اون حکم عقل است. به این که مثلا الکذب فرض کنید که قبیحون، یا مثلا شکر المنعم واجب اصلا. اینا خب این فرمایش آقای مظفر، اینم با نظر شما چیه؟ میشه جمع بکنیم بگیم حالا مثلا همون فرمایش مرحوم آقای مظفر و صاحب هدایه سازن مستشون. من کوتاه کنم چون وقت میگذره، روش فکر کنید. به نظرم جناب مظفر توجه کرده است به یک نکته ای که ما قیاس یعنی قیاس استدلال و قیاس منطقی، در اینجا دو تا قیاس داریم، یعنی قیاسات مرکبه است. فقیه با دو تا قیاس، با دو تا استدلال خودش رو به حکم شرعی میرسانه، نه با یه دونه استدلال. اینا میگن قیاسات مرکبه. مرحوم آقای صدر قیاس را بسیط تصویر کرده. خب وقتی بسیط تصویر کرده، قیاس منطقی عرض میکنم، گفته ملازمه صغرا، حجیت العقل کبرا، فقیه به نتیجه میرسه. مرحوم آقای مظفر میگه نه، ما یه اول یه قیاس میچینیم، میگیم شکر منعم واجب است، اون چه که عقلن واجب است، شرعن واجب است، این شد یه نتیجه. هنوز ما نرسیدیم به مطلب نهایی، توجه کردیم؟ بعد دوباره بیان بگوییم که این چیزیست که عقل درک میکند که شرع به آن حکم میکند و حکم عقل در اینجا حجت است. پس این حکم عقل که میگوید شرع اینا میگه حجت است، کار تمامه. این نظر فرمودی؟ من به نظرم حق با آقای مظفره، من به نظرم حق با ایشانه. یعنی ما در اینجا فقط با یه دونه قیاس منطقی به نتیجه نمیرسه، اول یه قیاس میچینه، یک مقدمه سقرا داره، سقراش مال اصول الفقه نیست، جای دیگه است، اما کبراش مال اصول الفقه ملازمه. از اینجا میرسه به چه چیز؟ که عقل میگوید که اینی که من میگم شرعم اینا میگه، اینی که من میگم شکر من واجبه که منی که عقلم، من میگم آقا شرعم همینا میگه. خیلی خوب، دوباره قیاس میچینیم، میگیم آقا عقل میگوید ما حکم تو بهی، خوبم از امشار که محکومون به انده شاره، یعنی یحکم به شر، این میشه صغرا. بعد میگویم کل ما یحکم به العقل قطعنا، کل ما یحکم به العقل که هازا مثلا واجبون او حرامون شرعن، فخجتون شرعن، عقلا با شرعن. وقتی این شد استدلال میکنیم. من به نظرم فرمایش مرحوم مظفر امتن است از فرمایش مرحوم سعد، حالا روش تعملی بفرمایید. آقایان برای اینکه باز ماده، چون ما فردا بحث نداریم دیگه، ما معمولا از شنبه تا چهارشنبه دیگه چندین سال که بحث میکردیم روش فکر میخواید بفرمایید. ما دو مورد دیگه هم داریم که عقل نقش آفرینه، یکی کشف ملاکات الاحکام، توجه کردیم که اونجا نقش عقله، یکی هم مدیریت فقهی، یعنی عقل در مقام مدیریت فقهی. این دو تا هم روش یک تعاملی بفرمایید تا جلسه بعد خودی تبیین بکنیم. صلی الله علیه و آله.